صفحه 203. مانولیوس آرام گفت: کاترینا، من آمدم تا بگویم دیگر به من فکر نکن، دیگر مرا صدا نزن. آمدم تا قیافم را ببینی و از من وحشت کنی، خواهرکم. زن بانگ برآورد: من از قیافه تو وحشت کنم مانولیوس؟ تو تنها امید من در این دنیایی. تو بدون آنکه خودت بدانی و بی آنکه من خواسته باشم، تنها نجات دهنده من هستی. هیچ نترس مانولیوس، من با جسمم با تو صحبت نمی کنم، با روحم صحبت می کنم. آخر من هم برای خودم روح دارم مانولیوس. چراغ اتاق روشن است، بیا برویم تا قیافم را نشانت بدهم. بیوه‌زن با مهربانی دست وی را گرفت و گفت: باشد برویم. و هر دو به درون اتاق رفتند. تخت خواب شهوت برانگیز و بزرگ زن فضای اتاق را پوشانده بود. شمایل مریم عذرا روی دیوار بالای تخت خواب قرار داشت و چراغی شیشه‌ای و صورتی رنگ در برابر آن می‌سوخت. چراغ سفتیله‌ای دیگری هم اتاق را روشن کرده بود. مانولیوس نزدیک چراغ رفت و گفت: کاترینا، شجاع باش و بیا از نزدیک نگاهم کن. آنگاه آرام آرام دستمال را از روی چهره برگرفت. نخست لبهای برآماسیده، ترک خورده و کبود رنگ نمایان شدند و بعد گونه های شکاف خورده و دلم بسته از چرک و زخم زرد آشکار شدند و سرانجام نیز پیشانی ترک خورده و سرخ همچون گوشت خام پدیدار گردید. چشمان بیوه زن از حدقه بیرون آمده بود و خیره نگاهش می کرد که به یک باره دست را در برابر آنها گرفت، خود را در آغوش مانولیوس انداخت و گریه کنان فریاد برآورد: مانولیوس، عشق من مانولیوس. مانولیوس به آرامی او را پس راند و بانگ برآورد: نگاه کن، به من نگاه کن، گریه نکن، از من فاصله بگیر و نگاهم کن. بیوه‌زن که حاضر نبود از آغوش وی بیرون رود، همچنان فریاد می زد: عشق من، عشق من. از من متنفر نشدی؟ چگونه می توانم از تو متنفر شوم طفلک من؟ باید متنفر شوی خواهرم، باید از من متنفر شوی تا هم تو از دست من خلاص شوی و هم من از دست تو. اما مانولیوس، من نمی خواهم از دست تو خلاص شوم، چون از دست می روم. مانولیوس نومیدانه روی نیمکت کنار تخت خواب نشست و ملتمسانه گفت: کمکم کن کاترینا، کمکم کن تا رستگارت کنم. من هم همیشه به تو فکر می کنم، من هم نمی توانم خودم را از دست تو خلاص کنم. کمکم کن تا روحم را از آلودگی پاک کنم. بیوه‌زن با رنگ و روی پریده به دیوار تکیه داد و به مانولیوس خیره شد. دلش همانند دل زنی که صدای فریادهای کودکش به هنگام غرق شدن را می شنود می تپید. طفلکم، چه کار می توانم برایت بکنم؟ بگو چه کاری از دست من ساخته است؟ مانولیوس خاموش ماند و بیوه‌زن پرسید: می خواهی خودم را بکشم؟ میخواهی خودم را بکشم تا از دست من خلاص شوی؟ مانولیوس هراسان فریاد برآورد: نه نه، در آن صورت روحت گمگشته میشود و من این را نمیخواهم. و پس از سکوتی اندک افزود: من میخواهم تو را نجات بدهم خواهرم، چون نجات خودم هم به نجات تو بستگی دارد. نجات روح تو در واقع نجات روح من است. کاترینا شادمانه بانگ زد: روح من به روح تو بستگی دارد مانولیوس، پس بیا و آن را بگیر و به هر کجا که میخواهی ببر. به مسیح فکر کن که او هم همین گونه سرنوشت روح مادلن را در دستان خود داشت. به یک باره احساس آرامش وجود مانولیوس را فرا گرفت. خواهرم، من شب و روزم را به مسیح فکر میکنم. پس تو هم راه او را برو مانولیوس. او برای نجات روح مریم مجدلیه چه کرد؟ میدانی چه کرد؟ من که نمی دانم. هر کاری صلاح می دانی با من همان کن. مانولیوس از جای برخاست و گفت: من می روم خواهرم، صحبتهای تو تسکینم داد. تو هم کلمه گفتی که مرا تسکین داد. مانولیوس من، تو مرا خواهرم صدا کردی. مانولیوس چهره خود را در دست مال پیچید و تنها چشمان را باز گذاشت و گفت: خدا حافظ خواهرم، من دوباره خواهم آمد. بیوه زن دست او را در دست گرفت و هر دو با هم حیات را پیمودند. کاترینا در میان تاریکی دسته گل میخک چید و در حالی که به مانولیوس میداد گفت: بگیر مانولیوس، امیدوارم مسیح همیشه همراهت باشد. سپس در را باز کرد و نگاهی به بیرون انداخت. کوچه خلوت بود. من دیگر در خانه‌ام را به روی هیچ کس باز نخواهم کرد و تنها به انتظار بازگشت تو میمانم. خدا پشت و پناهت. مانولیوس از آستانه در گذشت و در تیرگی شب ناپدید شد. 7. ماه مه فرا رسید و هوا دلپذیر شد. گندم گندمزارها می رسیدند و زیتونهای کونه بسته درشت می شدند. خوشه های سبز از درختان تاک آویخته بودند و درختان انجیر میوه های سبز پرشیر خود را عسلگون می کردند. اهالی لیکوریسی برای سلامت خود سیر می خوردند و بوی سیر آبادی را فرا گرفته بود. پاتریارک آس پیر پرخوری را از سر گرفته به اندازه فیل می خورد. به همین سبب فشار خونش بالا رفته بود و چند روزی می شد که آنتونیس سلمانی حجامتش می کرد تا مبادا خون در مغزش دلمه ببندد. لاداس پیر هم در خلوت خود سیر می خورد و تا گلو در حساب و کتاب کوزه های روغن زیتون، خمره های شراب و گونی های گندم مزارعش غرق شده بود و به حساب بدهکارانش می رسید و اینکه چگونه طلب های خود را وصول کند. از سلیره‌ای که به یاناکوس داده بود هم غافل نبود و در اندیشه حراج گذاشتن خرکش بود. نامزدها همچنان به انتظار نشسته بودند. چه نمی توانستند در ماه مه ازدواج کنند. ماه ژوئن نیز فصل درو بود و نمی شد کار مزارع را نادیده انگاشت و کسی فرصت فکر کردن به عشق و عاشقی را نداشت. ماه بعد زمان خرمنکوبی بود و ماه اوت هم هنگام انگورچینی. پس باید تا نیمه های سپتامبر و فرارسیدن جشن صلیب صبر می کردند، چون در آن زمان همه کارها پایان یافته بود، محصول ها انبار شده بودند و دیگر کشیش می توانست مراسم ازدواج زوجهای جوان را برپا کند و آنها نیز فارغ از کار و گرفتاری گندم و روغن زیتون می خوردند و بچه درست می کردند. پدر گریگوریس سخت نگران بود. دخترش ماریوری هنوز ازدواج نکرده بود و میکلیس گمراه شده بود. او هیچگاه آدم هوشمندی نبود. بنابراین مانولیوس و دوستان دیگرش با سوء استفاده از ضعف اراده از راه پدرش برده بودند و او پنهان از پدر آرد و روغن زیتون بین فقرا تقسیم میکرد و با خر لعنتی یاناکوس که خدا نابودش کند هر از گاه برای پناهجویان آذوقه میبردند. پدر گریگوریس اغلب با خود زمزمه میکرد: این بیشعور به زودی هست و نیست خود را برباد میدهد و نمیدانم چه بر سر دخترم خواهد آمد. از همه بدتر کشیش جهنمی ساراکینا بود که هر یک شنبه در قاری مراسم نیایش برپا می کرد و به موعظه می پرداخت و پاره ای از گوسفندان گله پدر گریگوریس نیز نرم نرمک بنای بیوفایی را گذاشته بودند و می رفتند به خزعبلات او گوش می دادند. پدر گریگوریس اغلب با خود می گفت: آبادی هم درست مانند کندوی عسل است و جا برای دو ملکه ندارد. یکی از ملکه ها باید زنبورهای خود را ببرد و در جای دیگر کندو بسازد. ساراکینا هم کندوی من است. اما ماه مه کوه ساراکینا ماه گرسنگی و فقر بود. تک بوته های گل سر از میان سنگ ها برآورده بودند و مارمولک های خاکستری و سبز تن به آفتاب بهاری می دادند. نه از درخت زیتون خبری بود، نه تاک و نه باقی در کار بود. هرچه بود سنگ بود و صخره های سرکش. اینجا و آنجای کوه تک درختی پیچ و تاب خورده زیر فشار باد میوه های گس و چروکیده و پرهسته خود را به نمایش گذاشته بود. زیتون های خودرو، کرات و گلابی وحشی پر از خس و خار نیز به چشم می خوردند. یک شنبه بود و غار در روشنایی روز نقاشی های رنگ باخته خود را به نمایش گذاشته بود. پاره ای از شمایل قدیسین بر اثر نم و گذشت زمان بدون ریش شده بودند و برخی دیگر بدون پا یا سینه. از شمایل بزرگ تسلیب جز صورت سبز رنگ و کپک زده مسیح با گوشه ای از چلیپا و دو پای بی رنگ و رشته باریک خون روی آن چیزی به جای نمانده بود. سحرگاه زنان و مردان نخست به درون غار رفته بودند و پس از خواندن سرودهای مذهبی بیرون آمده در برابر آفتاب یله داده بودند. پدر فوتیس نیز در میانشان ایستاده بود. او هر یک شنبه پس از مراسم نیایش به یکایک یاران خود به خوشرویی سلام می گفت. آنگاه به موعظه می پرداخت و دلداریشان می داد. موعظه آرام و متین و با کلام خداوند آغاز می شد. سپس اوج می گرفت و لحن کلام خشن می شد. سخنانش آبشارگونه از فراز تخت سنگ ها فرو می ریخت و بر روح آدمیان می نشست. آن یک شنبه او برای دلداری همگان شادمانه گفت: فرزندانم، ما هنوز زنده ایم و دست از تلاش بر نداشته ایم، پس درود بر شما باد. گاه برایشان از امثال و حکم می گفت، گاهی به شرح حال خود و آنچه دیده و بر سرش آمده بود می پرداخت و گاه نیز تفعلگونه انجیل را می گشود و چند جمله از آن را برای آنها می خواند و بعد وارد موضوع اصلی می شد. در چنین لحظه های آسمان در برابر چشمان حیرتبار پناهجویان دهان می گشود و آنها با فراموش کردن گرسنگی خود بالزنان به ژرفای آن پر می کشیدند. فرزندانم، بالاترین حقیقت ها همین افسانه هاست. امروز می خواهم برای شما یکی از آنها را بازگو کنم. شما ای زنهایی که می گرید پیش بیایید، چون روی سخنم با شماست. نزدیکتر بیایید. زنها به همراه کودکان خود نزدیکتر رفتند و به دور کشیش حلقه زدند. مردان و پیرمردان عصابه دست پشت سر آنها ایستاده و به دقت گوش می دادند. در روزگاران قدیم روزی دو شکارچی پرنده رفتند بر سر کوهی و دام گستردند. صبح روز بعد که به سراغ دام رفتند، می دانید چه دیدند؟ دیدند دام پر از کبوتر وحشی شده. پرندگان بی نوای به دام افتاده هرچه کوشیده بودند تا از میان سوراخ‌های ریز تور بگریزند نتوانسته بودند و ناگزیر نومید آرام گرفته و ترسان به انتظار سرنوشت کس کرده بودند. یکی از دو شکارچی گفت: این پرنده های لعنتی که فقط پوست و استخوانند، مگر میتوان آنها را در بازار فروخت؟ شکارچی دیگر گفت: بهتر است چند روزی به آنها آب و دانه بدهیم تا چاق شوند. و به همین منظور به آنها آب و دانه فراوان دادند. جز یکی تمام کبوتران با اشتهای فراوان آب و دانه را می خوردند و روز به روز چاق‌تر می شدند و کبوتری که آب و دانه نمی خورد روز به روز لاغرتر می شد و مدام می کوشید تا از میان تور بگذرد. سرانجام شکارچیان آمدند تا کبوتران را برای فروش به بازار ببرند و کبوتر لاغر توانست به سختی از میان شبکه تور بیرون رود و به آسمان پرواز کند. فرزندانم، می دانید چرا من این حکایت را برای شما گفتم؟ کسی می تواند توضیح دهد؟ پیر مردان قوم، شما چه می گویید؟ کمی فکر کنید و به مغز خود فشار بیاورید. اما مردان کهنسال ساکت بودند. سرانجام مرد تنومند بیرقدار از جای برخاست و گفت: پدر، به گمانم مقصود تو از این حکایت اشاره به قحطی فعلی ماست و میخواهی بگویی گرسنگی ما را به آزادی میرساند و ما شبیه همان کبوتری هستیم که از خوردن پرهیز کرد. من این طور فهمیدم و ببخش اگر عقلم بیش از این نمیرسد. کشیش گفت: خدا تو را حفظ کند لوکاس که لب کلام را گفتی. فرزندانم، حال خودم بقیه را برای تان توضیح می دهم. ما در روستای آباد و پربرکت من پرخوری می کردیم و یک پارچه گوشت شده بودیم. در آسایش و امنیت زندگی می کردیم و جسم من توانسته بود روح من را در هم بشکند. همه کارهای من بر وفق مراد بود و دنیا را سراسر عدالت می دیدیم. کسی گرسنه نبود، هیچ کس سردش نبود و بهتر از آن نمی شد. اما خداوند به ما رحم کرد و آفتی به نام ترک بر سر ما نازل کرد. ترکان خانه خراب و آواره بیابانهای ما کردند. ما قربانی ظلم شدیم و بی‌عدالتی را به چشم دیدیم. گرسنه شدیم، سردمان شد تا فهمیدیم سرما و گرسنگی هم وجود دارد. ما بسیاری چیزهای دیگر را هم دیدیم. دیدیم که مردمان بسیاری بی توجه به گرسنگان و آنهایی که از سرما می لرزند همانند خوک می خورند و از کنار آتش گرم تکان نمی خورند. آنها هم نوعان اوریان و گرسنه خود را می بینند و می خندند. آری، ما همه چیز را به روشنی دیدیم و تیره بختی چشمان من را گشود. گرسنگی بالهای من را گشود و توانستیم از طور بی‌عدالتی زندگی مرفه و پر از نعمت بگریزیم و اکنون باید به خاطر زندگی تازه و شرافتمندانه من خداوند را سپاس گوییم. هیچ کس سخنی نمی گفت. پیرمردان سر را تکان می دادند و زنان آرام زنجموره می کردند. تنها مردان جوان به کشیش خیره شده بودند و شهامت و تصمیم وجودشان را انباشته بود. باری دیگر بیرقدار بانگ برآورد: پدر، گل گفتی. خداوند به ما رحم کرد و همان گونه که سوارکار آزموده به اسب تنبل خود تازیانه می‌زند، او هم برای ما بدبختی نازل کرد. بدبختی به رگ غیرت ما برخورد و دلهای من را گشود و آزادمان کرد. اما حالا چگونه باید بر بدبختی چیره شویم؟ این را برای من بگو پدر. اگر ما نتوانیم بر بدبختی چیره شویم، نابود خواهیم شد. و یاد جان دادن فرزند خرد سالش یورگس عشق از چشمانش جاری ساخت. کشیش پاسخ داد: نه ترس لوکاس، ما بر بدبختی چیره خواهیم شد. خواهی دید که چگونه مهارش میکنیم و به خدمتش در میآوریم. سلاح ما کار است و صبر و عشق. به من اعتماد داشته باشید. من هرگاه چشم بر هم میگذارم خانه های سنگی، برج ناقوس کلیسا، مدرسه دو طبقه با حیات وسیع پر از کودکان خردسال و باغ‌ها و تاکستان‌ها و گندمزارها را می‌بینم. ما کار خود را آغاز کرده‌ایم. زمین میان تخت سنگ‌ها را کاشته‌ایم. آب در جوی‌ها جاری کرده‌ایم. درخت‌های وحشی را پیوند زده‌ایم و حتی خانه‌سازی را هم شروع کرده‌ایم. هنوز دو سه نیکوکار آبادی حاصلخیز لیکوریسی که به راستی نام با مسمایی دارند ما را فراموش نکردند. تا توضیح حاشیه: لیکوریسی به معنای چشمه گرگ. ادامه متن: گاه مردی شریف 3 سکه طلا یعنی تمامی ثروت خود را می دهد. گاه یکی زنبیل پر از آذوقه برای من می فرستد. گاهی زنی گناهکار تنها گوسفند خود را هدیه می کند و گناهکار دیگری که خداوند روحش را بیامرزد به هنگام جان دادن وصیت می کند تا صندوق پر از لوازمش را به ما بدهند. ما ریشه خواهیم دواند فرزندانم، ما به زمین وابسته خواهیم شد و مطمئن باشید نفوسمان زیاد می شود. مرد جوان پریدرنگی که شال پاره‌ای به دور کمر داشت با لحن کلامی خشن فریاد زد: پدر، یعنی همه چیز دوباره مانند اول می شود؟ هیچ چیز تغییر نخواهد کرد؟ حتما به یاد داری که در آبادی من تنها افراد ثروتمند زندگی نمی کردند. فقرا هم بودند. مادر خود من از گرسنگی مرد. آن هم زمانی که آبادی پر از روغن زیتون و شراب بود و تنور همسایه ها همیشه گرم. به طوری که دل مادرم همیشه از بوی نان تازه مالش می رفت. آیا باز هم همین وضع را خواهیم داشت؟ آیا باز هم ثروتمند و فقیر خواهیم داشت؟ پدر فوتیس سر را به زیر انداخت، زمانی چند در اندیشه فرو شد و سرانجام پاسخ داد: پتروس، تو پسر روکو با شهامتی هستی و من این گونه افراد را می ستایم. خود من هم شبانه روز همین پرسش را از درگاه خداوند می کنم و از او می خواهم روشنم کند. من همیشه فریاد میزنم: پروردگارا، ما میخواهیم روستای خودمان را بر بنیانهای نو بنا کنیم. میخواهیم دیگر از بی‌عدالتی خبری نباشد. یا همه گرسنه باشیم و در سرما، و یا برای همه خوراک و پوشاک فراهم باشد. خداوندا، آیا ممکن نیست که عدالت بر دنیا حاکم شود؟ همان جوان باز با لحنی خشن پرسید: جواب خدا چه بود؟ آرامتر، دست پاچم نکن. مغز ضعیف من تنها به اندازه ظرفیت خود میتواند از خداوند نور بگیرد. بدبختی بار دیگر ما را با یکدیگر برابر کرده و به لطف خدا همه بی‌نوا شده ایم. دیگر تنور هیچ کس گرم نیست و کسی به سبب دریغ نان از همسایه گناه نمی کند. فرزندانم، آنچه انجامش پیش از این دشوار می نمود اکنون ساده به نظر می آید. اینک روح از شر جسم رهایی یافته و می تواند بر بالهای خود پرواز کند. آنگاه رو به سوی پیرمردی گرداند که سراپا گوش بر عصای خود تکیه داده مدام سر می جنباند: کاریلاوس، 3 ماه پیش چه کسی جرأت می کرد از تو بخواهد تاکستانها و باغهای زیتون خودت را بین فقرا تقسیم کنی؟ و اگر می خواست تو می پذیرفتی؟ خدا خودش از تقصیراتم بگذرد، هرگز حاضر نبودم. آیا خود تو حاضر بودی دست و پا و ریه خودت را بین همسایگانت تقسیم کنی؟ برای من هم باغهای زیتون و تاکستانهایم همین حکم را داشت. و حضرت عالی آقای پاولیس، آیا حاضر بودی در صندوقت را باز کنی و سکه های طلایت را بین فقرا تقسیم کنی؟ پیرمردی که روبروی کشیش ایستاده بود بیان که پاسخ گوید ابرو در هم کشید و تنها به یاد صندوقهایش آه از نهاد برآورد. پدر فوتیس برافروخته فریاد کشید: آن کس که زمین و درخت دارد خودش تبدیل به خاک و درخت می شود و روح والای خود را از دست می دهد. کسی که صندوق دارد خود صندوق می شود. و تو پاولیس بیچاره چیزی جز یک صندوق نبودی. کاریلاوس بدبخت، تو هم پیش از مردن خاک شده بودی، اما به لطف خداوند ما همه نجات یافتیم. و شما ای ثروتمندان به معنای گرسنگی و برهنگی و رنج فقر پی بردید. پاولیس آه کشان گفت: بله پی بردم. اکنون دیگر همه چیز متعلق به هم است و مال من مال تو ندارد. دیگر از پرچین و قفل و بست و صندوق خبری نخواهد بود. همه کار خواهند کرد و به قدر نیاز خواهند خورد. همه باید به اندازه توانایی خود کار کنند. یکی برای صید ماهی به وید و ماتا برود، یکی به شکار، یکی کشت و زرع کند و دیگری چوپانی. مگر ما همه با هم برادر نیستیم؟ مگر همه اعضای یک خانواده نیستیم و خدای ما یکی نیست؟ آنگاه بازوان را گشود و افزود: پیریزی روح جدید بسیار دشوار است، اما شما برادران می توانید با کار، استقامت، عشق و ایمان به خدا مرا در این راه یاری کنید. مگر مسیحیان نخستین چگونه می زیستند؟ آنها همه در سردابه های جرفی که زیر زمین بنا می کردند جمع می شدند تا بتوانند بنیان های تازه‌ای برپا کنند. این غارها و دخمه هایی که در آن زندگی می کنیم در واقع همان سردابه هاست. ما نیز مسیح را همراه خود داریم. ما ظلم را تجربه کرده ایم و باید عدالت را برقرار کنیم. نه ترس پتروس فرزندم، گذشته را فراموش کن و شبح آن را از خودت بران. ما همگی به اتفاق دنیای تازه‌ای خواهیم ساخت. همه حاضران هیجان زده از جای برخاستند و کشیش را به میان گرفتند و کشیش باری دیگر فریاد برآورد: همه با هم، همه با هم. این پیمان تازه ماست، پیمانی که ما را به سعادت می رساند. زن و مرد با بلند کردن دستان خود هم پیمان شدند و گفتند: همه با هم. کاریلائوس پیر گریان صلیب کشید و گفت: فقر دل مرا روشن کرد. خداوندا دیگر ثروتم را به من باز نگردان، چون دوباره بد خواهم شد. پتروس خنده ای کرد و بانگ برآورد: نه ترس کاریلائوس پیر، و روی ما حساب کن، چون دیگر نخواهیم گذاشت ثروتمند شوی. کشیش ردا را از تن بیرون آورد، آن را تا کرد و به خادم پیر ریزندام خود سپرد و گفت: فرزندانم، امروز یک شنبه است، بروید استراحت کنید، فردا باز دست به کار خواهیم شد. جوانها تمرین پلخمان کنند، مردان گرد هم جمع شوند و بحث کنند و زنها هم یکدیگر را دلداری دهند. من هم بالای کوه روبرو می روم، چون دوستان خوب ما با زنبیل‌های آذوقه منتظرم هستند. پس تا شب خدا نگهدارتان باشد. و با گفتن این جمله عصای خود را برداشت و راهی شد. سه حواری یعنی پتروس، ژاک و یوحنا گرد مانولیوس حلقه زده و انجیل کوچکی را که یاناکوس صبح همان روز با خود آورده بود گشوده بودند و خود را برای خواندن آن آماده می کردند. آنها به دیدن چهره برآماسیده مانولیوس خو گرفته بودند و بدون ترس و نفرت تماشایش می کردند. یاناکوس پنهان از مانولیوس نزد پدر فوتیس رفته از او خواسته بود تا به دیدن دوستش بیاید. شاید آن کشیش سفر کرده و سرد و گرم روزگار را چشیده که تمام بیماری های جسم و روح را می شناخت می توانست درمانی برای درد مانولیوس بیابد. شاید مانولیوس نیازی به داروهای گیاهی نداشت و بیماریش ریشه در جایی دیگر داشت، و اگر روح خبیثی سبب بیماری مانولیوس شده بود، کشیش می توانست آن را از جسم وی بیرون راند. هم از این رو بود که آن روز هر ستن به کوه رفته بودند و هر کدام هدیه‌ای برای بیمار برده بود. یاناکوس انجیل کوچک را، کاستانتیس جعبه‌ای راحت الحلقوم را و میکلیس شمایل کوچک تسلیب مسیح را، شمایلی که یادگار قدیم و مادرش بود. روی شمایل و گرداگرد مسیح نقش صدها چلچله به چشم می‌خورد و چلچله‌ها که آشکارا فرشته نبودند همگی روی چوب افقی چلیپا و بر فراز آن نشسته گویی با منقارهای باز خود سرود می‌خواندند. صلیب پای تا سر پوشیده از گل‌های ریز صورتی بود و درخت بادامی به شکوفه نشسته را می‌مانست. مسیح میان گلها و پرنده ها لبخند می زد و مادلن گناهکار یک و تنها پای چلیپا ایستاده بود و با گیسوان پریشان خود خون جاری پاهای مسیح را می زدود. مانولیوس دست و رو شسته و لباس تمیز یک شنبه ها را پوشیده روی